سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن.
شنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنین همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامی هست، حتی در بهترین شرایط.
ملت ما میدانه علیه او چه توطئه هایی هست، چیا توطئه میکنن، هدف از این توطئه ها چیست، از چه چیز ملت ایران ناراحتن.
هوشیار باشید، این همون توصیه امیر مؤمنان هست که فرمود من نامن نمیدونم اگر تو خوابت برد باید بدانی که دشمن ممکنه بیدار باشه. همیشه باطل اوریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این باطل من باطل با لباس هر یا با بخشی از هر وارد میدان میشه.
همش در جهت این است که این بصیرت رو از مردم بگیرن، امر رو مشتبه کنن بر مردم. این بصیرت، این احساس تکلیف حضور در میدان سیلی محکمی بود به دشمنان. هر جایی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدیم، یعنی همون بصیرت، و به دنبال اون احساس تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، فاذا دخلتموه فانکم غالبون. وقتی وارد میدان شدید غلبه با شماست. با ایمان، با بصیرت وارد میدان مواجهه شدید، شما برنده هستید.
روشنایی های یک مسیح
و خدا هست هر آن چیز جسد خاموش شدن ما نام دی باقی و خدا هست و هر آن چیز جزد ای باقی اسم خاموش شدن ما نام دی باقی.
به نام خدا. سلام، شبتون خوش. همراه شماییم در مسیری منتهی به روشنایی، اون هم روشنایی از جنس بصیرت. این برنامه با همه احترام تقدیم میشه به اونهایی که اهل بینش و بصیرت هستن. روشنایی های یک مسیر، ویژه برنامه ای از رادیو ایران. بصیرت کلمه ای که در قرآن با مشتقات متعدد بارها تکرار شده است. بصیرت به معنای نگاه دقیق و روشن به امور است. خیلی از انسانها را در اطراف خود میبینیم که از کنار هر سخن یا پدیده ای که به آن بر میخورند با سطحی نگری و ساده اندیشی میگذرند و یا برای آن علتهایی نادرست و گاه واهی و پوچ میتراشند. باید گفت بصیرت و روشنبینی به خودی خود برای انسان به وجود نمی آید. یعنی انسانی که تازه به دنیا می آید، از بدو تولد در ذاتش بصیرت نیست، بلکه به مرور زمان و کم کم که بزرگ می شود، دریافتهایی که از محیط اطراف خود به دست می آورد، او را به تفکر و اندیشه وامی دارد تا دلیل رویدادهایی که برایش پیش می آید را جستجو کند. در این میان، برخی خوشگذرانی و راحت طلبی را ترجیح می دهند و کاری به هیچ چیز ندارند و در نتیجه فرصت کنجکاوی را از خودشان می گیرند. این عده از افراد عقل و روحشان بزرگ نمی شود و حتی تا آخر عمر هم ممکن است، هرچند که از نظر سن بزرگ باشند، ولی از نظر عقل و ظرفیت اندیشه کودکی بیش نیستند و باید همچون کودکان با آنها مدارا کرد. برخی هم خانواده ها و اطرافیانشان مانع رسیدن آنها به حقیقت و باطن امور می شوند و متاسفانه این عده هم نادانسته با ایشان هم عقیده و منش می شوند و راه آنها را دنبال می کنند. اما گروه سومی هم هستند که اهل تفکر و دقت و انتخاب هستند. می توان به این عده انسانهای مستقل گفت، کسانی که از ابتدای کودکی نگاه دقیق به هر چیزی که در اطرافشان اتفاق می افتد داشتند. شاید بتوان اعتقاد پیدا کرد که بروز سختی ها و مشکلات بزرگ در راه زندگی اینها باعث شده که در گیر و دار دست و پنجه نرم کردن با فراز و نشیب ها راه خود را به سوی جهان نور و روشنی باز کنند.
دکتر خواجه‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی.
پدیده نهدهی در سال 1388، سالی که تاریخ انقلاب اسلامی سال پرفتنهی رو در دل خودش ثبت کرد برای طول تاریخ، از جهات مختلفی حائز اهمیته. قطعا نسلهای بعدی، فرزندان این آب و خاک که بزرگ میشن، جوان میشن، از خردسالی در میان، اینها پدیده نهدهی رو ندیدن. اهمیت پدیده نهدهی برای اونها هم از بعضی جهات حائز اهمیته، باید بهش پرداخته بشه. قطعا یکی از اون جلوه ها ریشه شکلگیری نهدهیه. چه اتفاقی رخ داده، چه اسباب و عللی باعث میشه تا یک تجمع عظیمی در شهرهای مختلف کشور، حتی در روستاها شکل بگیره که از حیث آماری منحصر به فرده، نه تنها در تاریخ انقلاب منحصر به فرده، بلکه در تاریخ اسلام منحصر به فرده. یعنی شما در نهدهی سال 88 پدیده ای رو میبینید که در تاریخ اسلام سابقه نداره، این حجم از آمدن به میدان و در عرصه بودن. فقط در تهرانی که جمعیتی حدود در روز 6.5 میلیون نفر جمعیت داره، جمعیت ساکنش هستش، ما بیش از 4.5 میلیون نفر رو شاهد حضور هستیم. خیلی عجیبه، این آمار بیش از آمار کسانی است که به تنهایی به هر کدام از نامزدهای رقیب رأی دادن. خیلی عجیبه این آمار، شاید شنوندگان عزیزمون تا حالا به این دقت نکردن. یعنی این آمار بیش از افرادی است که به فرد اول رأی دادن و بیش از آمار افرادی است که به فرد دوم رأی دادن. یعنی از هر دو دسته پا به عرصه گذاشتن و وسط اومدن. چرایی این موضوع قابل بحثه. من برای اینکه بخوام این رو بهتر باز بکنم، لازمه یک دقیقه یک بحث فرهنگی اعتقادی داشته باشم. ببینید، در مکتب ما امام هادی علیه السلام که از این باب امام هادی لقب گرفت، چون فرصت هدایتگری بعد از امام باقر و امام صادق رو بیش از هر امام دیگه‌ای به دست آورد و اساساً برای مؤمنان عصر غیبت خیلی مسائل رو باز کرد، یعنی برای ما. ایشان می‌فرماید که در یک جامعه اسلامی وقتی امت نسبت به امام خودشون ابراز محبت می‌کنن، یک سطحی از قدرت ساخته میشه. وقتی اطاعت می‌کنند، یعنی بالاتر از محبت و ابراز محبت زبانی میان، قدرت این جامعه به یک مرحله دوم و بالاتری صعود میکنه. امام هادی میگه وقتی همین افراد به یک مرحله سومی صعود بکنن، آنچنان قدرتی برای جامعه اسلامی پدید میاد که قدرت بازدارندگی اون در اوج خوده. عنوان این مرحله رو نصرت میذارن امام هادی، یعنی علاوه بر اینکه اطاعت هم میکنن، میدونن کجا کی به میدان بیان و چجوری امام خودشون و رهبر خودشون رو نصرت و یاری بدن. همون پدیده‌ای که در عاشورا با فریاد هل من ناصر ینصرنی امام حسین علیه السلام رخ داد، و همان عبارتی که در بیانات حضرت حجت هم هست که وقتی ظهور میکنن با همین عنوان هل من ناصر ینصرنی هستن. پس بنابراین نگاه کنید، من میخوام عرض بکنم نهدی تبلور و جلوه بارزترین مرحله نصرت در تاریخ امت اسلامی در طول این 1400 سال بود. یعنی در هیچ مقطعی از تاریخ شما یاد ندارید، حتی در عصری که فتنه‌گران خاموش شدن، در جمل و صفین و نهروان خاموش شدن، هم تا این حد ما ورود به مرحله نصرت رو از جانب مؤمنان مشاهده نکردیم. در عصر انقلاب اسلامی ایران، در عصر انقلاب حضرت روح الله، ملتی به نام ملت ایران در سال 1388 آنچنان نصرتی از خودشون نشون دادن که روسفید کردن تاریخ اسلام را. پدیده نوهدری از این جهت حائز اهمیته، از این جهت نباید فراموش بشه، از این جهت باید به نسلهای آینده گفته بشه که در نوهده سال 88 چه اتفاقی افتاد. نوهده سال 88 تمام امیدهای دشمنان ما رو ناامید کرد. اونها رفتن عقب نشینی کردن و با یک بازسازی مجددن حجمه های اقتصادی و فرهنگی خودشون رو شروع کردن، اما اون فتنه به اون شکل و اون قائله برچیده شد. چرا برچیده شد؟ چرا اونها ناامید شدن؟ چون بارزترین جلوه قدرت امت اسلامی رو که در تبعیت و نصرت امام عصر خودشون، امام زمان خودشون که در عصر غیبت کبرا نایب امامه رو دیدند. شما نگاه بکنید ببینید در خود فتنه هم، یعنی در روزهایی که منتهی به نهدی داره میشه، چگونه بعضی ها اون اصل ولایت فقیه رو مورد هجمه قرار میدند و اساساً با اون شعارها، ببینید هدف این بوده. فلذا وقتی در مقابل این هجمه ها شما بارزترین جلوه تبعیت و نصرت رو میبینید و با یک پیامی که رهبری میدن، لبیک میگن و مردم و اینگونه به خیابان میان و عظیمترین اجتماع تاریخ اسلام رو میسازند، این یعنی نشان دادن و به رخ کشیدن بالاترین سطح قدرت. امام هادی میگه وقتی جامعه اسلامی به این سطح رسید، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل او بایسته. من میخوام از همینجا یک نتیجه کوچیک هم بگیرم و این بحث رو تمام بکنم، و اون این استش که شما این قدرت رو امروز در این 6.5 سال جنگ داعش و تکفیری و جنگ نیابتی غرب با جهان اسلام شما در منطقه دیدید. اگر اون روز نهدی 88 اون اجتماع عظیم رخ نمیداد، قطعا امروز هم در این جریان تکفیری ها کشور ما ناامن میشد، بی نصیب نمیموند از این حملات. اون قدرت نمایی این بازدارندگی رو امروز برای کشور ما برمقام آورد.
مردم کشور در هر وضعی که باشند به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبندند. اگر حماسه نهم دی ماه رقم خورد، تنها به این علت بود که مردم هیچگاه اجازه نمی دهند هیچ کسی به مقدسات آنها بی حرمتی کند. خدا رو شاکرین که در سرزمینی زندگی می کنیم که مردمانی هوشیار و غیرتمند دارد. روشنایی های یک مسیر در همین لحظه به پایان رسید. ممنونم که همراهمون بودیم. خدا نگهدار.
میخواهم از بارو تن جان میفشارم بیدلی در راه پاکت ای وطن، در راه پاکت ای وطن.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ای زبان فارسی نامت، نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلنگور.
در فصل زمستان اگه احساس سرما کردیم، به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری برقی میتونیم لباس گرمتر بپوشیم. اگه سعی کنیم دمای خونه رو چند درجه پایین تر از حد معمول نگه داریم، تا حد زیادی در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی کردیم. با توجه به اینکه انرژی زیادی برای گرم کردن آب مصرف میشه، بنابراین بهتره به دمای آب هنگام شستشو دقت و بیشتر از نیازمون آب رو گرم نکنیم. برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمان انتقال آب، از عایق بودن لوله کشی آب گرم مطمئن بشیم و همچنین زمان حمام کردنمون رو کوتاه کنیم.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
ما به همراه خانواده هزار نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خال کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. ش شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بحث بهانه های بنی اسرائیلی رو فکر کنم با کلیدواژه‌اش آشنایی داشته باشید. بد نیست اگر یه سری بزنیم به خود قرآن، یه طبقه بندی داشته باشیم راجع به قوم بنی اسرائیل. اتفاقا این مفاهیمی که در قرآن اومده، حتی بیشترش در تورات اومده، راجع به این که این قوم در زمان حضرت موسی و بعد از حضرت موسی چقدر پیمان شکنی کردن، در حالی که خداوند چقدر بهشون نعمت داده بود. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه و امروز هم میتونه گریبان همه ما رو بگیره، همین بحث اینه که خداوند وقتی به ما نعمتی میده از ما مسئولیتی هم میخواد. اگر اون نعمت رو درست استفاده نکنیم، از عهده اون مسئولیت بر نیاییم و اصطلاحاً بهانه جویی کنیم، خداوند نعمتش رو میگیره. خدا با هیچ کس تعارف نداره، اینو دقت بکنید. در سوره مبارکه بقره از آیات تقریبا 60 به بعد، یک بخش دیگه از زندگی بنی اسرائیل خداوند توصیف میکنه. هنگامی که خب اینا از بعد از هجرتی که از سرزمین مصر داشتن و فرعون و فرعونیان در اون دریا غرق شده بودن، اومدن به سمت درقت فلسطین، بیت المقدس. در بین راه خب تشنه شدن. شما نگاه بکنید خداوند چه نعمتی به قوم بنی اسرائیل داد. اینا اومدن پلو حضرت موسی که ما تشنه مونه. و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. اینا اومدن طلب آب کردن. خداوند به حضرت موسی میگه ما فرمودیم که با این عصات به این سنگ بزن. همین که عصای حضرت موسی به سنگ خورد، 12 چشم ازش جوشید، که اینا 12 قوم بودن. هر گروهی هم چشم خودشو میشناخت. قد علم کل اناس مشربا. خطاب اومد که از رزق روزی خدا بخورید، فساد نکنید، آشوب به پا نکنید. بعد اینا اومدن غذا طلب کردن. خیلی جالبه، در قرآن در بعضی از آیات اومده که از آسمان برای اینها مرغ بریان اومد، یعنی غذای کاملا آماده، نون اومد، حالا تعبیری که در قرآن هست. اینا یه مدتی از این خوردن، اما انگار این بهانه‌جویی درشون بود. گفتن که و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما یه غذا نمیتونیم. این مثلا انگار طعمش تکراری شده برای ما، غذای متنوع میخوایم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتن خدات بخواه که از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما آماده کنه. خطاب اومد که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما یه غذای خوب، مائده آسمانی، مرغ بریان از آسمون براتون میاد، اونو گذاشتید کنار، چسبیدید به چه میدونم عدس و پیاز و خیار و سبزی و این حرفا. همین بی‌توجهی، همین بهانه‌جویی ها بود که بنی اسرائیل رو به سختی انداخت. تعبیر قرآن اینه، حتی در تورات هم از اونا خودشون تحت عنوان یوم النکبه ازش نام میبرن، روز نکبت. و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باؤوا بغضب من الله، مهر بیچارگی و خاری بر اونها زده شد به خاطر اینکه اینا خدا رو به خشم آوردن. یعنی اینقدر دیگه بهانه جویی. خدا میفرماد ذلک به انهم کانوا یکفرون بآیات الله، اینا نشانه های خدا رو دیدن توجه نکردن، پیامبرانشون رو کشتن از روی ستم، اسیان ورزیدن. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، از حدود خودشون پاشون رو فراتر گذاشتن. این سرنوشت برای اقوامیه که اگه خدا من بهشون یه مدتی نعمتی داده، این رو فردی هم میشه در نظر گرفت، فردی، خانوادگی، قومی. اگه خدا من نعمتی بهمون داده باشه از اون درست استفاده نکنیم، خدا نعمتشو میگیره، شک نکنید. اما از اون طرف اگر نعمتی رو خدا بهمون داده باشه، اون رو ازش درست استفاده کنیم و شکرگزار باشیم، مطمئن باشید اون نعمت چند برابر میشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.